ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران خواستار تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه بدون تقسیم بندی خوب و بد شد. دبیر شورای نگهبان افزایش تعداد داوطلبان مجلس و خبرگان رهبری را ابهام برانگیز خواند. وزیر کشور ایران میگوید از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نگران نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار این شد که فهرست آنچه گروه های تروریستی نامیده می شود بدون تقسیم بندی خوب و بد تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در این گفتگو بر تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه منبعث از کمیته نشست نیویورک تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان 29 آذر ماه در سفر به نیویورک از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داده بود. نشست قبلی سوریه که در وین برگزار شد، مأموریت تهیه فهرست گروه‌های تروریستی را به اردن سپرده بود، اما فهرست تدوین شده بدون به دلیل ذکر نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از 157 گروه تروریستی فعال در سوریه بحث برانگیز شد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام برانگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمیتوانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دیما آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. آیت الله احمد جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بدون نام بردن از فرد خاصی افزود برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 مرداد ما گفته بود آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. اما در همین زمینه در پی ابراز نگرانی برخی مقام های حکومتی از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، وزیر کشور ایران میگوید که از این بابت احساس نگرانی نمی کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور گفت که هر چه تعداد کاندیداها بیشتر باشد امکان انتخاب مردم بیشتر می شود. آقای رحمانی فضلی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت اگر کسی احساس می کند که اشخاص شرکت کننده در انتخابات پشت پرده‌ای دارند باید آن را به دستگاه های مربوطه مثل وزارت اطلاعات ارجاع دهد.
رادیو فردا گوش
میکنید. اما در ادامه این بخش خبری گفتگویی رو بشنوید با این موضوع که به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به زیر 10% رسیده. با تکیه بر این آمار، هواداران دولت حسن روحانی از تحقق وعده رئیس جمهوری در زمینه تکنیخی شدن تورم صحبت میکنند، در حالی که مخالفان دولت چنین دستاوردی را قبول ندارند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از دلیل این کشمکش میگوید.
در ایران نرخ تورم از طرف دو منبع منتشر میشه که یکی بانک مرکزی هست و دوم مرکز آمار. هر کدوم از این دو منبع هم نرخ تورم رو به دو روش محاسبه میکنند. اول نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 93 تا آذر ماه 94، و دوم نرخ تورم میانگین یا سالانه که برای محاسبه اون شاخص کل قیمت‌های منتهی به یک ماه در سال جاری مقایسه میشه با 12 ماه منتهی به همون ماه در سال گذشته. مثلا دوازده ماه منتهی به آذر 94 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر 93. وقتی دو منبع داشته باشیم برای محاسبه نرخ تورم و هر منبع هم از دو روش استفاده بکنه، هر ماه عملا چهار نرخ تورم داریم و این حاصلی نداره جز ایجاد آشفتگی. مرکز آمار در تازه ترین ارزیابیش میگه نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه به 9.9% رسیده و نرخ تورم میانگین به 12.6%. آمار بانک مرکزی هم هنوز منتشر نشده. در این شرایط طبیعی است که دولت 11 و هوادارانش با تکیه بر تورم نقطه به نقطه مرکز آمار بگن شاخص قیمت ها تک رقمی شده، در حالی که منتقدان دولت نرخ میانگین رو ملاک قرار بدن یا همون 12.6% رو.
به هر حال آقای خوابند، همونطوری که اشاره کردین آمار نشون میده که نرخ تورم حالا چه نقطه به نقطه باشه یا میانگین پایین اومده. آیا میشه موفقیت دولت حسن روحانی رو در مهار تورم قطعی دونست؟
اگر داده های مرکز آمار ایران رو ملاک قرار بدیم، طی 29 ماهی که از زمامداری حسن روحانی میگذره، تورم نقطه به نقطه از نزدیک 40% به 9.9% کاهش پیدا کرده، تورم میانگین هم از 38.5% رسیده به 12.6%. این دستاورد خوبی است و محصول انضباط مالی بیشتر در دولت 11. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول هم روی کاهش بازم بیشتر نرخ تورم ایران در سالهای آینده حساب میکنه، ولی این دستاورد در همون حال به شدت نسبی است، به این معنا که نرخ تورم در دنیا به شکل چشمگیری پایین اومده و ایران همچنان در زمره 14 کشور دارای نرخ تورم بسیار بالا در مقایسه با بقیه کشورها قلمداد میشه.
آقای خاوند، بخشی از محافل اقتصادی کشور از این شکایت دارن که دولت با تاکید یک جانبه بر کاهش تورم به رکود دامن زده. این شکایت تا چه اندازه موجه؟
مبارزه با تورم مخل رشد اقتصادی نیست. بدون مهار نهایی نرخ تورم ایران نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که با آزاد گذاشتن غول تورم اقتصاد ایران از رکود میتونه خارج بشه.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به زیر 10% رسیده. گفتگوی رضا ولیزاده رو در همین زمینه میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی با این موضوع که در آمریکا کمپانی‌های بزرگ خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند.
رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه در گزارش‌های مفصلی از آمادگی کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران خبر دادند. از جمله وال استریت جورنال میگوید که شرکت‌های بزرگی مانند تولیدکنندگان کامپیوترها، واحدهای خدماتی صنایع نفت و گاز و سایرین به طور فعالانه سرگرم مطالعه برای ورود به بازار ایران هستند. اگرچه کمپانی‌های اروپایی و آسیایی از مدت‌ها پیش به کوشش برای ورود به بازار ایران پرداختند، ولی شرکت‌های آمریکایی با درنگ پیش رفتند و در انتظار پایان روند تحریم‌ها علیه دولت ایران بودند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، می‌گوید که کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار 80 میلیونی ایران به دلیل موقعیت جهانی خود از یک اعتماد به نفس ویژه‌ای برخوردارند، ولی مانند شرکت‌های سایر کشورها علاقمند به ورود به بازار ایران هستند.
مسلم تمام کمپانی‌ها در تمام کشورها علاقه دارند وارد بازار ایران بشن. بازار ایران بازاری است نسبتاً بزرگ و در این چندین سال گذشته دچار وقفه شده. امکان زیادی برای فروش و سرمایه‌گذاری اونجا هست. یعنی یه بازاری است که ازش استفاده نشده و در نتیجه ضرر و زیان زیادی متوجه ایران و مردم ایران شده از نظر تکنولوژی، از نظر سرمایه‌گذاری در تمام رشته‌ها و به خصوص در زمینه نفت و گاز عقب موندن. در اینجا بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی‌ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنن. وقتی که دست همه کشورها باز باشه و تمام کمپانی‌ها بتونن رقابت کنن، همواره بهترین‌ها وارد بازار میشه و به خصوص در مورد آمریکا باید بگیم، برای اینکه بهترین تکنولوژی در آمریکاست.
در روز اجرایی شدن توافق برجام، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا برای شعبه‌های کمپانی‌های این کشور در خارج از آمریکا جواز داد و ستد با ایران را صادر خواهد کرد. در آخرین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور ارشد حزب دموکرات بن کاردین اعلام کرد که تحریم‌ها می‌توانند از ژانویه آینده، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، برچیده شوند. اگرچه اشتیاق کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران فراوان است، ولی برخی از مدیران شرکت‌ها نیز ملاحظاتی دارند. بخشی از این ملاحظات از موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا ناشی می‌شود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در این زمینه به اختصار چنین میگوید:
این محدود کردن و این آمریکا ستیزی ضررهای زیادی برای ایران داشته. اگر این ادامه پیدا کنه ضررها بیشتر خواهد بود. اگر محدود کردید چطور میشه؟ این به صورت قاچاق وارد میشه و اون برادران قاچاقچی که اسکله‌های مخصوص خودشون دارن، اونا هستن که از این ماجرا استفاده میکنن.
آقای دادخواه در همان حال نسبت به هجوم روس‌ها به بازار ایران هشدار میدهد و میگوید:
اگر شما به تاریخ ایران ملاحظه بفرمایید، میبینید که هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. نه تنها بد رفتاری کرده با ایران، بلکه به تمام کسانی که با روسیه سر و کار داشتن ضرر خورده. اوکراین رو ببینید، مستعمرات سابقش رو در اروپای شرقی ملاحظه کنید، در آسیای مرکزی نگاه کنید، به تمام اینها ضرر زد. اینی که بسیاری از دولت مردان ایرانی الان سرشون رو در دامن روسیه گذاشتن، اونم روسیه‌ای که رئیس جمهورش مأمور سابق KGBه و این نزدیکی به اینها جز ضرر و زیان چیزی نخواهد داشت. روسا وقتی که وارد بشن از تمام مزایا استفاده خواهند کرد و شرایطی خواهند گذاشت که بعداً ایران دچار ضرر و زیان بشه. در هیچ رشته‌ای نمیتونن رقابت بکنن در سطحی که در آمریکا هستش. به خصوص در زمینه صنعت هواپیمایی قضیه برای مردم ایران کاملا روشن شده. خود روس‌ها سوار هواپیماهای ساخت خودشون نمیشن. اینها از نظر تکنولوژی بسیار عقبن، شکی درش نیست و از نظر اقتصادی هم کشور توانایی نیست. عمده تکیش این روزها بر درآمد نفت بوده که با پایین افتادن درآمد نفت اونجا هم دچار اشکال شده.
وال استریت جورنال معتقد است که فرصت‌ها در ایران فراوان و قابل توجهند. به عنوان نمونه، بر اساس تخمین یک شرکت مشاوره‌ای در بریتانیا، بازار کامپیوتر ایران در 4 سال آینده به 13 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. از همین رو هیولت پکارد یا HP تیمی از اعضای غیر آمریکایی خود را راهی دبی و تهران کرده تا امکانات فعالیت در ایران را بررسی کنند. به گفته وال استریت جورنال، کمپانی اپل حتی پیش از HP با توزیع کنندگان ایرانی به گفتگو نشست. با این حال بسیاری دیگر از شرکت‌های معظم آمریکایی با احتیاط و مطالعه با بازار بزرگ ایران برخورد کردند. شاید با آغاز سال نو میلادی این روند شتابی چشمگیر پیدا کند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
به لحظات پایانی این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.